بسم الله الرحمن الرحیم. ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم يستجیبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله و ان لا اله الا هو فهل انتم مسلمون. در جریان اعجاز مطالب فراوانی بود و هست که بخشی از اینها در سوره بارکی بقره و سایر سور ارائه شد. بخش دیگرش این است که معجزه هر پیغمبری باید جهانی باشد، خواه نبوت اون پیغمبر جهانی باشد یا نه، خواه خود اون پیغمبر از انبیای اولوالعزم باشد یا نه. نبوت به این سه قسم تقسیم می شود ولی معجزه بیش از یک قسم نیست. پیغمبر یا مقطعی و عصری و مصری است نظیر انبیای غیر اولوالعزم علیهم السلام که برای زمان مخصوصی در سرزمین خاصی رسالت داشتند، مثل لوط، مثل داوود، مثل سلیمان و بسیار از انبیای بالاتر از اینها انبیای اولوالعزم که برای جمیع مردم عصر خودشون نبوت و رسالت دارن، اما نه تا یوم القیامه که بشه همیشگی. نبوت اونها همگانی هست ولی همیشگی نیست، مثل وجود مبارک است ابراهیم، وجود مبارک است موسی، وجود مبارک است عیسی علیه السلام. قسم سوم که مال حضرت ختیم الرسول صلی الله علیه و سلم است، این از اون اولوالعزم هاست که هم همگانی است هم همیشگی، یعنی برای همه مردم الی یوم القیامه دارای مقام شامل نبوت و رسالت است. این اقسام سگانه نبوت. ولی معجزه نظیر نبوت حضرت ختمی مرتبه صلی الله علیه و سلم هم همگانی است هم همیشگی، خواه اون پیغمبر مقطعی باشه، خواه اون پیغمبر از انبیاء اولوالعزم باشه، خواه نظیر حضرت ختمی مرتبه باشه. اگر پیامبری معجزه آورد، اعجاز او نسبت به جمیع مردم همیست الی یوم القیامه، یعنی هیچ فردی چه در اون عصر چه در عصر دیگر مثل اون معجزه را نمیتواند. بیان ذالک این است که معجزه از سنخ علم نیست، از سنخ فنون تحصیلی نیست که کسی درس بخواند چند سال یا زحمت بکشه بتواند معجزه بیاورد و راه فکری ندارد که انسان از راه علوم حصولی نظیر سحر و شعبده و جادو و کهانت و طلسم و امثال ذلک که مثلا پیش استاد درس بخواند و یاد بگیرد که چگونه مرده را زنده کند، چگونه ابر و اعما را و ابرس را درمان کند و مالند، بلکه به قداست روح اون انسان قدیس وابسته است که تحت ولایت خداست شده ولی الله و به اذن ذات اقدس اله کار میکنه. چنین چیزی رای فکری نداره، یعنی کسی برود درس بخواند مثلا به حضرت مسیح سلام الله علیه بگوید تو چجور مرده را زنده میکنی تا منم زنده بکنم، این از اون سنخ نیست، راه درسی نیست، راه فکری نیست. تو چجور قدس داری، چه قداستی داری، اینا نیست، این به اذن ذات اقدس اله وابسته است و الله اعلم و حیثیت و رسالته همراه اوست و مانند. پس سنخ معجزه با سنخ علوم فرق جوهری دارد. این طور نیستی کسی بتواند سالها زحمت بکشد درس بخواند معجزه بیاورد. وقتی سنخ اعجاز اینچنین شد به قداست روح اون نبی وابسته بود و تحت اذن ذات اقدس اله بود، چنین انسانی چه در مشرق عالم چه در مغرب عالم اگر باشد پیغمبر است. غیر از پیغمبر انسان‌های عادی هرگز توان آوردن اون کار را و اون معجزه را ندارند، ولو صاحب این معجزه دارای نبوت مقطعی باشد. نظیر حضرت داوود، نظیر حضرت سلیمان سلام الله علیه ما که اینها جز انبیای اولوالعزم نبودند مثل حضرت موسی و حضرت عیسی سلام الله علیه ما، و همیشگی هم نبود نظیر حضرت ختم مرتبه، اما و علنا له الحدی این جزء فنون نیست. مثلا صنعت زره بافی این علم است که انسان چیور میتواند زره ببافد. خب این هم مثل بلوز بافیست، جاکت بافیست، چجوری میشه آهن رو مثلا کارگاه زوب آهن به این صورتهای گوناگون در بیارن، حلقات زنجیری در بیارن، یک زرهی درست کنن. در قرآن کریم از جریان زره بافی است داوود سلام الله علیه فرمود و علمناه صنعت لبوس عندکم، این تعلیم است ما یادش دادیم. خب دیگران هم میتوانن از این یاد بگیرن چون که یاد گرفتن. اما حالا اون که این آهن سرد و سخت را به صورت موم در میآورد و حلقات زنجیری درست میکند، این دیگه علم نیست. فرمود و علمناه له الحدید، نه علمناه الانت الحدید، نه اینکه ما یادش دادیم چگونه این آهن رو مثل موم بکنه. بالاخره آدم میتونه آهن رو کارخونه کارگاه ذوب آهن بره تو کوره ذوب ببره مثل موم نرمش بکنه، اما با اراده نرم بکنه این علم نیست، این معجزه است. این به قداست روح وابسته است، این به اذن الهی وابسته است. اما ما آهن را مثل موم در دست او نرم کردیم. چنین کاری معجزه است. احدی از افراد عادی نه در گذشته نه اون وقت نه آینده الی یوم القیامه نمیتواند درس بخواند با درس خوندن آهن رو مثل موم نرم بکنه با دستش. میتواند با کوری ذوب او رو نرم بکنه، اما با دست نمیتونه نرم. مثل که آدم با ابزار فنی میتواند از پشت کوه خبر داشته باشه، از پشت دیوار خبر داشته باشه به مانند آن، اما اینجا نشسته از پشت کوه و دیوار با خبر باشد این میشه علم غیب. وگرنه انسان با ابزار فنی دوربین بذاره اونا رو ببینه، این که میشه با چشم مسلم که علم غیب نیست، این علم شهادت است. هیچ انسانی چه در اون عصر چه عصر آینده نمیتواند کار هست صالح را انجام بدهد، کار هست داوود را انجام بدهد، کار هست سلیمان را انجام بدهد، وگرنه کشف میشد به این که این یه فن نیست که اون بلد بود مردم بلد نبودن. اگر معجزه یک پیغمبری را یه فرد عادی بتواند از راه علم انجام بدهد، یعنی یاد بگیرد و انجام بدهد بدون وسیله همون کاری که پیغمبر میکرد بکند، معلوم میشود دیگه پیغمبر نبود. او یه علم خاصی داشت، از عوامی مردم از جهل مردم معاذالله سوء استفاده کرد به ادعای نبوت. بنابراین معجزه هر پیغمبری از این انبیای سگانه هم همگانی است و هم همیشگی. معجزه جهانی است ولو نبوت جهانی نباشه، ولو نبوت از صنف نبوت انبیاء از نباشه. این یه مطلب دیگر راجع به این است که اگر نبوت همگانی شد به طریق اولا معجزه باید همگانی باشد، مثل قرآن. نبوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم همگانی بود و همیشگی بود، یعنی لجمیع الناس الی یوم القیامه بود، معجزش هم به طریق اولا. منتها در تلیعه امر بخش مهم اعجاز قرآن همون جنبه فصاحت و بلاغت و امثال ذالک بود. گرچه جناب فخرالرازی اصراری دارد که مثلا تنها راه همین فصاحت و بلاغت است. مرحوم شیخ طوسی رضوان الله قبل از او بیمیل نبود اصرار داشته باشد. مرحوم امیر اسلام تبرسی هم بیمیل نیست که اون محور عنصری و اصلی معجزه قرآن را همین فصاحت و بلاغت بدونند. ولی باید اینچنین گفت که در این که یکی از بهترین راه اعجاز قرآن فصاحت و بلاغت است، این تردید درش نیست، اما راه منحصر نیست به همین شواهدی که گفته شده. برای اینکه اگر دعوت جهانی است، دیگران از آوردن یه سطح عربی عادی عاجزن که رسد به عربی فصیح. اون یه بیان نورانی از امام رضا سلام الله علیه است در علل اختلاف شرایع، علل اختلاف معجزات. دو تا مطلب است، یکی اینکه معجزه انبیای قبلی را اینا تکرار نمی کنن، بله طبق اون علل شرایعی که حضرت فرمود این چنین است. یه وقت این است که آیا می تونن یا نه، بله کاملا می تونن، گاهی هم می آورن مثل اون. اما اونی که حضرت در علل و شرایع دارد این است که چون علوم و فنون در اعصار مختلف فرق میکند، نیازها فرق میکند، پیغمبر هر عصری با پیشرفته ترین صنعت اون عصر روبرو میشود که کارشناسان فراوانی در اون رشته در اون عصر وجود دارند. پیغمبر اون عصر علیه السلام معجزه می آورد که کارشناسان اون اصل بتوانند کاملا تشخیص بدن که این از سنخ کار اونها نیست، از سنخ معجزه است. شرایع مختلف هم به همین دلیل است. پس دو مطلب است، یعنی که تمام کارهایی که انبیای گذشته کردن، انبیای بعدی مخصوصا حضرت خاتم علیه السلام می تونن بیارن، گاهی هم مشابه اون رو می آرن. مطلب دوم است که اون عنصر محوری معجزه هر اصلی مناسب با پیشرفته ترین فن اون اثر است. بله می توانن، اما حالا دایی ندارن بیارن، لازم نیست بیارن، لازم نیست که الان مسئله اصحارا به صورت اجدها در بیارن، وگرنه بوشن باری پیغمبر میتوانست بمانند. اون روزها چون سحر رواج داشت، بهترین رشته های اونها رشته سحر بود، شبیه سحر به حسب ظاهر و مخالف سحر به حسب واقع چیزی بود که وجود بارکست موسی بود و کارشناس های اون اصلا تشخیص دادن. لذا قبل از همه اون کارشناسا باور کردن، یه عده هم به دنبال اونها ایمان آوردن، برای اینکه اونها فهمیدن به این که این از سنخ سحر نیست. هم اون سحره، اون سحاران که از بلاد مختلف در اون میدان مبارزه جمع شدن، اول کسی که به موسی کریم سلام الله علیه آورد همه این کارشناسان ارشد بودن. اینا فهمیدن از سنخ معجزه است، از سنخ سحر نیست دیگه. معلوم شیخ مفید رو نقض نیست، منظور اینه که ایشون این راه را قبل از فخرالرازی بیان کردن، بعد فخرالرازی گفته، بعد امیر اسلام گفته که قسمت مهم این است. ولی باید توجه داشت که این برای گوشه ای از مردم جهان کافی است. اکثری مردم به وسیله فصاحت و بلاغت نمی توانند معجزه بودن قرآن را به دست بیارن، چون عرب نیستن. عرب در بین مردم کشورهای جهان یه درصد ضعیفی هست و اگر کتاب جهانی بود الی یوم القیامه بود و عرب زبان ها نسبت به مردم یه درصد ضعیفی هست، باید معجزه را کل جهان تشخیص بده. معلوم شد جهات دیگری هم سهم تعیین کننده دارد که به بخش از اون جهات اشاره شد. مطلب دیگری است که گاهی سوال میشه چه خصوصیتی است برای عدد ده که فرمود فعتو به عشر سور مثلهی مفتریا، به ده سور تحدی فرمود. اگر این کلمه ده مسبوق یا ملحوق به رقم دیگر نباشد، باید تفحص کرد که چه خصوصیتی برای عدد ده است. مثلا در طواف میگن اشواط هفتگانه، در سعی بین صفا و مروه میگن اشواط هفتگانه، در رمی جمره میگوین به اینکه ارقام هفتگانه، رمی های هفتگانه و مانندان. این رو باید بحث کرد که چه خصوصیتی برای عدد هفت است. اما اینجا هیچ خصوصیتی برای عدد ده نیست، به دلیل اینکه کمتر از ده را هم تحدی کرده است. همون فعتو به صورت نمیسته چه در سوره مبارکه بقره، چه در سوره مبارکه یونس، هر بود بگی به یک سوره هم بیاری اکتفا کردن. معلوم میشه نظیر اون ارقام و اعداد بسته نیست که خصوصیتی داشته باشد، کمتر از او هم تحدی شده. در جریان تقدیم و تأخر امام رازی از جناب ابن عباس نقل میکنه که این فعتو به عشر سورن، این ده سوره از بقره است تا سوره هود، یعنی بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام و اعراف و انفال و توبه و یونس و هود، این ده سوره مقصود از بعض سور مفتریات است. این رو از ابن عباس نرد. بعد خود جناب فخرازی نقل میکند به این که آخه اینا که با هم به این ترتیب نازل نشدن، که این سوره هود و سوره یونس در مکه نازل شده، اون سوره بقره در مدینه نازل شد، هنوز نازل نشده بود. این چنین نیست که این ترتیب تدوینی همون ترتیب نزول باشد. شما چه شاهدی دارید که منظور از این ده سوره از سوره بقره است تا سوره هود؟ این نقدیست که جناب فخرازی نسبت به میمونه. این اشکال چون بسیار از این بزرگان این اشکال رو تعرض کردن، هر کدام به یه وجهی جواب دادن. اون جوابی که مرحوم امیر اسلام در مجمع بیان ذکر بود که بازه فرمود جواب کافی نبود، برای که ایشون از اصل تنوع پاسخ دادن نه ترتیب. یعنی چرا گاهی خدا فرمود که به مثل حاضر قرآن، گاهی دارد به عشر سور، گاهی دارد به صورت ممثله. ایشون فرمود برای تنوع گاهی به قریب تحدی می شود، گاهی به کثیر. نقل سیدن استاد به ایشون این بود که بحث در این نیست که چرا گاهی ده تا گاهی یکی، بس در این است که چطور اول ما یکی بعد ما ده تا. خب اگه اونها از آوردن یک سوره عاجزن، یقینا از آوردن ده سوره عاجزن. وقتی تحدی به یک سوره است، بعد تحدی به ده سوره به چه معنا؟ جناب فخرازی از این پاسخ میدن، میگن به این که ظاهرا این تحدی ده سوره قبل از تحدی یک سوره است، این حکم عقل است. شواهد نقلی نسبت به سوره بقره و سوره هود این رو تأیید میکنه. شواهد نقلی نسبت به یونس و هود ما مثلا در دست نداریم، ولی دلیل عقلی تأیید میکنه. بیان ذالک این است که عقل میگوید با ترتیب چنین باشد: اول تحدی به مثل تمام قرآن، بعد تحدی به ده سوره، بعد تحدی به یک سوره. این دلیل عقلی را نسبت به سوره بقره دلیل نقلی تایید میکند، برای اینکه سوره بقره مدنی است و سوره بقره بعد از سوره هود نازل شده است. پس اول در سوره هود در مکه به ده سوره تحدی فرمود، بعد در مدینه در سوره بقره به یک سوره تحدی فرمود. میمونه سوره یونس و سوره هود که هر دو مکی هست. در سوره یونس فرمود به صورت مثل، در سوره هود به عرش سوره نسی مفتریات، اینجا دلیل تقدم سوره هود بر سوره یونس برهان عقلی است. عقل میگوید که نشاهد عقلی داریم که لابد این قبل نظر شد. این خلاصه سخنان جناب فخر رازی است، ولی این در حد یک استحسانش، تمام رموز هنوز روشن نشد، این در حد استحسان است. سید الاستاد رضوان الله علیه که از شواهد داخلی کمک گرفتن فرمودن که سوره یونس قبل از سوره هود است، باید به این معضل بپردازن و پاسخ بدن. ایشون در اثنای اون بحثای آیات قبلی همین سوره مبارکه بقره گذشت، ایشون شاهد اقامه کردن که سوره یونس قبل از سوره هود بود، زیرا در سوره هود این چنین آمده است. آیه هشتم سوره هود که قبلا بحثش گذشت این بود: ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسوا على يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون. که فرمودن این عذاب ناظر به عذاب دنیاست، نه عذاب قیامت، چون عذاب قیامت را در آیه هفت فرمود که ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين. میفرمان آیه هشت سوره هود ناظر به عذاب دنیاست. عذاب دنیا در جایی است که پیغمبری از طرف خدا بیاید، اسمام حجت بکند بعد از دعوت، قول مبین داشته باشد، حجت بالغه داشته باشد و عده آل من آمدن در برابر او موضع بگیرند و ایمان نیاورند و در صدر براندازی باشد. در چنین فضای خدای سبحان عذاب نازل میکند و اون را از آیه سوره یونس استفاده کرده. آیه 47 سوره یونس فبدن ولی کل امتیم رسولم فعضا جا رسولهم غزیه بیده هم بلغسته و هم دایلمون. هر امتی پیغمبری دارد، اون پیغمبر که آمد بلاغ مبین دارد، تبشیر دارد، انذار دارد، حجای بالغه دارد تا به نصابش برسد. اگر مردم در برابر این حجت بالغه موضع گرفتن، به عناد و لجاج پرداختن، به هیچ وجه دعوت پیغمبر را نپذیرفتن، موضعه بینه هم بلغیس، ذات اقدس الهی با قسط و عدل داوری میکند، عده رو نجات میدهد و عده رو عذاب میکند. این برابر آیه سوره یونس. ایشون میفرمایند به این که چون در سوره یونس این اصل تثبیت شده است و به استناد اصل تثبیت شده در سوره یونس در سوره هود فرمود به این که ما اینها را عذاب میکنیم، لئن اخرنا عنهم العذاب ليقولن الذین کفروا ما یحبسوا، معلوم شاید هود بعد از سوره یونس نازل شده است. این استدلال ایشون هم فی الجمله تا مسند الجمله از سوره مبارکه هود برمی آید به این که اگر امتی در برابر پیغمبرشون بایستن خدا عذاب می کنن، فی الجمله برمی آید. اما هیچ آیه قبلا در این زمینه نازل نشده است مگر آیه سوره یونس، این باید اثبات بشه، چون سوره هود که جز عتایق نیست، یعنی عتیق نیست، یعنی در اوائل بعثت نازل نشده، یعنی در اوائل رسالت نازل نشده، نظیر وضعها و علو و امثال زاله، این مدت ها بعد از رسالت نازل شده. اگر هیچ آیه در این زمینه قبلا نازل نشده باشد، فقط آیه سوره یونس باشد، بعد این تأیید میکند که اون آیه قبل از جریان سوره هود نازل شده. اما این اول کلامه، این نیاز به فحص بلیغ و بالغ دارد تا ثابت بشود که در هیچ جای قرآنی قبلا چنین تهدید و داوری به میون نیامده و عمل نشد. خب پس اون هم نیازی به توضیح دارد. مطلع قدیان است که در جریان مسابقه حتما انسان باید افضل و اعلم و اکمل را بیاورد تا بشه برنده. در جریان مبارزه همین که مماثل را بیاورد برنده است. بیان ذالک این است که در مسابقه در سابق و استبق الخیرات سابق و را مغفرته، بعد از دستور سرعت که به سار او یعنی اهل سیر و سلوک باشید، سرعت بگیرید، تند حرکت کنید و از دیگران جلو بزنید، در مسابقه جلو بزنید. اگر کسی تقیز شما اتقا باشید، ای کسی عالمت شما اعلم باشید، ای کسی عادلت شما عدل باشید، تا سابقو سبق کنن که در مسابقه بشید برنده که سبقت بگیرید. اگر هر دوتون سرعت گرفتید، هر دو گروه سرعت گرفت ولی هیچ کدام برنده نشد، خب در این مسابقه برنده ای ندارن، این هیچ کدام برنده نیست. اما در جریان تحدی همین که شما مثل کار پیغمبر را انجام بدید برنده اید. چرا؟ برای اینکه او مدعی است من نبیم، رستند نبوت من این معجزه است که کلام خداست یا فعل خداست، معجزه است. شما میگویید این فریه است، نبی نیستی و کار شما هم مثل کار او بود، قول شما هم مثل قول او بود. همین که قول شما مثل قول او بود، یک سوره مثل قرآن آوردید، معلوم می شود که این معجزه نیست، قهرن معلوم می شود که اون نبی نیست، معلوم می شود شما برنده شدید. حرف شما درست است. شما که می گویید این شخص پیغمبر نیست، شما برنده اید. در تحدی، در مبارزه آوردن مثل برای پیروزی کافی است. در مسابقه است که انسان باید افضل و اعلم بیاورد. لذا چه در فلیعتو به حدیث مثله، چه فلیعتو به مثل حاضر قرآن، چه به صورت من مثله، چه به صورت مثله، چه به اشتوبر مثلهی مفتریات، در همه این پنج طایفه سخن از مثل است، نه اعلم و افضل، نه بالاتر از این. همین که مثل این بیاورید برنده اید. چون اگه مثل این آوردید معلوم میشود این کلام بشر است، نه کلام الله. و حرف شما که میگویید فلان کس پیغمبر نیست، این حرف شما صادق میشود و شما موافقید. لذا به مثل اکتفا کرده نبرد. تکرار نیست، در هر جای گوشه ای از اسرار اون داستان پیغمبر یا اون امت بازگو شده. بیش از 100 مورد نام بارک موسی کریم در قرآن کریم آمده، اما هر جا از یه منظر خاصی، هر جا از جهت مخصوصی قرآن کریم نظر دارد. 100 آیه، ذیل آیه، سابق آیه، لاحق آیه نشون میداد که اونجا که وجود مبارکه است موسی، مثلا در مدین هست یا در تور هست یا در مصر هست یا در تور هست یا در وادی دیگر، این خصوصیات را داشت. اگر تکراری هست، نه مبارکه موسی تکرار است، نه اون هدف و نه اون مطلب علمی، وگرنه در هر جای یک مطلب خاصی را در نظر دارند و بیان فرمودند. اون به طریق اولا اگر ترتیب باشد، اگر اول بفرماید 10 سوره، حالا که نمیتونید 10 سوره، یک سوره بیارید، این ترتیب ترتیب معقول و مقبولی است. اما اگر به عکس باشد، اول به یک سوره تحدی بکنه، مبارز طلب بکنه، تحدی یعنی مبارز طلب کردن، تحداغو یعنی او رو به مبارزه دعوت کرده. اگر اول خدای سبحان تحدی کرده باشد به یک سوره، به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده باشد که مردم بگو اگر شما در نبوت من تردید دارید، یک سوره مثل قرآن بیارید، اینا عاجز شدن. دیگه بعدا نمی فرماید اگر تردید دارید 10 سوره بیارید. اول یک سوره، بعد 10 سوره، این جای سوال است. اما اول به 10 سوره تحدی بکنن، بعد هم خب حالا نمیتونید 10 سوره بیارید، لااقل 1 سوره بیارید، این جای سوال نیست. مطلب بعدی آن است که این که فرمود فعتو بعش سور مثلهی، نه معناش این است که مثل دارد شما مثل بیارید. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی این لا مثل له است، یعنی این قرآن کلام خداییست که لیسه کمثل شی، این هم آیت همون خداست که لیسه کمثل شی. اگر متکلمش نظیر ندارد، کلام او هم نظیر ندارد. نه اینکه نظیر دارد شما جستجو کنید بیاورید بندلی نمیتوانید. این ارشاد به نفی مثل است، نه عدم قدرت بر اتیان مثل موجود. یه وقت از فرماد که این کار هست ولی شما نمیتوانید انجام بدید، یه وقت میفرماد اصلا این کار وجود ندارد. البته خود ذات اقدس اله همه این صور رو نازل کرده است، اون دیگه از بحث بیرونه، تمام قرآن رو اون حضرت نازل کرده است. اما قرآن 10 سوره قرآن 1 سوره قرآن کلن مصداق اینن، چون همشون کلام خدایین که لیسه کمثله شی. بنابراین هیچ کدام از اینها مثل ندارن. فعتو به صورتین بعد فرمود فعلن تفعلو ولن تفعلو، اگر نکردید و هرگز نمیتوانید بکنید، سوره مبارکه بقره گذشت، بدانید که این کلام خداست و معجزه است. نه یعنی مثل دارد ولی شما نمیتونید مثل اونو بیارید. این ارشاد به نفی موضوع است. تو بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که فرمود لو کش خلق تا مزدت تو یقینا، یکی از اون وجوه ظریف هم به همین برمیگردد. یعنی برای من قطعی نیست، ارشاد به نفی موضوع است. نه اینکه واقعا قطعی پیش من هست، جلوی چشم من هست، بین من و قیامت هست، ولی این قطع اگر کنار بره برام فرق نمیکنه. خب یقینا اگر قطع باشد بعد قطع برداشته بشه فرق میکنه، چجور فرق نمیکنه. این ارشاد به نفی موضوع است، یعنی لا قطع علی، اون قطعی که برای شما هست و الیوم هست و قدن برداشته میشود، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، برای من غطا نیست. در حقیقت غطا روی بهشت و جهنم نیست. در اون آیه سوره مبارکه قاف هم نفرمود ما از بهشت و جهنم و از واقعیت قیامت پرده برداشتیم، نفرمود فکشفنا عن النار عن الجنت غطاءهما، همون فکشفنا انکر رتا که این پتار و پود پرده زخیمی که خودت باختی به روی جلوی چشمت آویختی، ما گفتیم که نه باخت، گفتیم کنار بزن نزدی، حالا ما کنار میزنیم، حالا بسر کنی اومدی. خب هر کسی به رقره پرده را خودش میبافد، وجود بار که از تعمیر اهل دختوزی پرده نبود. یعنی برای من پرده نیست، من همونطوری که اف احبود و ربن لم اره، در باره قیامت هم همینطور است. خب کسی که خدا را با چشم دل میبیند بهش و جهنم را به طریق اولا میبیند. این ناظر بار است که ما پرده ای ننداختیم و ندوختیم و روی واقعیت پرده ای آویخته نشده، روی چشم شماست. ارشاد به نفی موضوع است که فهمون لو کشی فرقه تام از دت و یقینا، اینجا ارشاد به نفی موضوع است، یعنی قرآن لا مثل له، نه که مثل دارد و شما نمیتونید بیارید. مثل اون جریان هات و برهانه کم این کنتم صادقین، اینجا هم این کنتم صادقین دارد، ود و من استدعت و من دون الله این کنتم صادقین. تو جریان توحید هم فرمود به این که اگر شما در توحید الهی معاذ الله تردید دارید، در بطلان سنم و وثن شک دارید، هات و برهان را دلیلتون بیارید، این کنتم صادقین. یعنی لا برهان لکن، نه اینکه دلیل هست و شما نمیتونید بیارید، اگر چند سال به درس بخونید میتونید برای شیخ دلیل بیارید. این هات و برهان را نظیر فعتو به صورت علم مثله هست. این فعتو به صورت علم مثله نظیر هاتو برهانکم هست، یعنی لا برهان لشک. اینجا هم لا مثیل للقرآن، دنبالش نرد که وجود ندارد. در جریان توحید رو بازتر فرمود، فمود و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما، اینجا باید رفع کرد، نه اینکه و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به، اینطور نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما، این لا برهان له به وصف لازم اله آخر است، اله آخر برهان پذیر نیست. مثل این کسی بگوید که اگر کسی ادعا کند که دو دو تا پنج تاست که دلیل ندارد، پس این کارو بکند. این دلیل ندارد لازمه دو تا پنج تاست، دو تا پنج تا برهان پذیر نیست. و من یدعو مع الله اله آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، این اینجوره. اینجا هم فأتوا بسورة من مثله، که این مثل ناظر بین است که لا مثل له، نه که مثل دارد و شما نمیتونید بیارید، به دلیل اینکه جن و انس که جمع کردید برابر سوره اسراء، خیلی از شماها با جنها ارتباط داشتید، با کهنه، با قافر مانند ارتباط داشتید، از اونا مدد بگیرید. در مواقع استرار و غیر استرار از بت‌هاتون کمک می‌گرفتید، تو جنگ و غیر جنگ، به زن و باطلتون که از این بت‌ها کاری ساخته است. حالا هم برید بعد او شهدا کن من دون الله، اینجا بعد او من استطعتون من دون الله، از این بت هم کار بگید. خب اگر از بت‌ها کمک گرفتید و نشد، از فصحا و بلغا مدد گرفتید و نشد، از جن و انس کمک گرفتید و نشد، بفهمید غیر از خدا احدی نیست، یک امشه توحید. بفهمید پیغمبر درست بگرد، امشه نبوت. لذا فرمود اگر برای شما ثابت نشد، این دو مطلب را بدانید، فعل لم یستجیب لکم تعلمو انما، قبلا هم این بحث اشاره شد که این رسم الخط قرآنی با اون چرا که در ادبیات ما رایج است فرق می‌کند. این باید ان ما نوشته می‌شد، اما انما که نوشته میشه رسم الخط دار می نظیر قبلمو ان ما قنمتم من شیء، که این ما اسم ان است، نظیر انما الاعمال بالنیات و انما کذا و کذا، که نیست که جمع یعرف بشه. که این رسم الخط قرآنی با اون چرا که فعلا رایج است فرق می‌کند. ما در این مایی که اسم ان است که متصل نمی نویسیم، می نویسیم ان ما، ان ما، این ما بشه اسم ان و ان. اینجا به همین درست فعلمو ان ما انزل الله، منظور در کتابت قرآن، به قرائت قرآن ان ما خونده می شود. فعلمو ان ما انزل، این به علم الله است، پس نبوت ثابت شد. و از طرفی هم هیچ خدایی غیر از الله نیست، توحید را باید باور کنید، برای اینکه از این سنم و وثن هر چه خواستید کار ساخته نبود که. الان بحث در توحید نبود، اما نتیجه توحید را گرفت. چرا؟ برای اینکه شما مگر به اسنام و اوثارتون معتقد نیستید، اونا را نمی‌پرستید، تذبح کردید، ناله کردید، لابه کردید، کار را خواستید ندونستن بکنن، پس هم شینا اشکارن دیگه. هم توحید ثابت می شود و هم نبوت ثابت می شود. پس این که فرمود فأتوا بعشر سور مثله، یعنی لا مثل للکلام لأنه آية للمتکلم الذي ليس كمثله شيء، پیغمبر به هر به اذن خدا میاره دیگه، یعنی خدا میاره دیگه. نه اون دیگه معاذ الله میشه بشر عادی، وجود بارکه پیغمبرم به ازد خدا میاره، چون ما یم تو عن الهوا، پیغمبرم از اون جهت که پیغمبر است، رسول است، به قداست روح موفق است و متنعم است، از طرف ذات اقدس اله میاره، از خودش که نمیاره. تو بحث سوره بارکه یونس هم گذشت که گفتن کم و زیاد بکن، آیه 15 سوره بارکه یونس این بود که وزا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن قال الذین لا یرجون لقاءنا ات بقرآن غیر هذا او بدله. گفتن یا همین قرآن رو حفظ بکن منتها خطوط کلیش عوض بکن که به سود ما باشد، یا یک کتاب دیگه بیار. خدای سبحان و پیغمبر قبول به اونها بگو قول ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، مثل قدرت ندارم خودم کم و زیاد بکنم. وحی الهی رو که نمیشه کم و زیاد کرد، که اول کسی که به وحی الهی ایمان میاره خود پیغمبر است. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه بعد المؤمنون. این چنین نیست که پیغمبر لولا نبوتش، لولا رسالتش، لولا قداست وحیابیش خب این کلام رو داشته باشه. کلام الله هست دیگه. نه ابدا، من حیث نبوه همه حرفا کلام اوست دیگه، اول تا آخر، آخر تا اول، همه از لبان مطهر و حضرت در آمد دیگه. من های نبوت به فرض محال او پیغمبر نباشد؟ نه. الان شما میدید یه آیه، خب این نهج البلاغه هست امیر دیگه، فعل در بین فصاحت و بلاغت هست دیگر. ابن ابی الحدید میگوید من اون خطبه نورانی که حضرت ارشا کردن بعد از قرائت الحاکم و تکاثرون ها از 50 سال قبل تا الان بیش از 1000 بار من این خطبه رو خوندم، اکثر من 1000 مره منذ 50 سنه. این در دوران معمریش گفت، از 50 سال قبل تا الان من این خطبه رو بیش از 1000 بار خوندم، هر بارم که میخوندم احدثت فیه عدتن و روعه برام تازگی داشت. این علی با این خطبه یا یه کوچک در اون خطبه قرار هست امیر اگه جا بگیره میبینیم مثل واسطه الاغ داره میدروش. قرآن چیز دیگر است، نهج البلاغه چیز دیگر است، و این سخنان وجود ذات اقدس اله هست بدون اینکه یه واو کم بشه یا الف زیاد بشه یا الف کم بشه. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم هرچه دارد بر اساس ما ینتقو عن الهوا از او دارد دیگر. اگر سخن خدا نبود، اگر وحی نبود، اگر نبوت نبود، اگر رسول نبود، خدای سبحان رحمت که ما کنت تقدیم کتاب را ایمان ولا تخود تو بیمینه که همون این همه رو ما گفتیم و تو گفتی. اگر ما نگفته بودیم تو اینا چه میدونستی چیه؟ و علمک ما لم تکن تعلم، نه تنها نمیدونستی، نمیتونستی هم یاد بگیری، برای اینکه بشری دیگه. اون آیه دارد و علم الانسان ما لم یعلم، یا و علمه که ما لم تعلم و مانند اون، یه بخش است. این چیزی رو که نمیدونستی خدا بهت آموخت. اما این لم تکو که کانه منفی است هم درباره افراد امت است، هم درباره خود حضرت. اون و علمه که ما لم تکو تعلم، تو نبودی که بدونی. خب بالاخره غیب است دیگر، اخبار غیبی دم چه میدونه چند ست سال قبل چه گذشت، نوح چی بود، چی گفت، کتابی که بر نوح نازل شد چی بود، انبیاء دیگه چی بودن، اینا هم اخبار غیبی است که همون تلکه من انباء الغیب نوحی حالک. تو بحث‌های قبلی هم مکرر اشاره شد که ذات اقدس اله به پیغمبر قدم به قدم آدرس میده، میگه تو اونجا نبودی قضیه از این قراره، تو اون صحنه نبودی قضیه این قراره، ما کنت صحابی هم تا اهل مدی اولی قضیه این قراره، ما کنت به جانب تور ولی قضیه از این قراره، ما کنت به جانب کزا قضیه از این قراره، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایوم یک رو مریم ولی قضیه از این قراره، تو در جریان پرستاری مریم نبودی، تو در جریان کوه و تور نبودی، تو در جریان مدین نبودی، تو در جریان رخ شدن نبودی ولی قضیه از این قراره، از این قراره، از این قراره. نه خب البته اخبار غیبی فراوان دارن، اما این هم یکی از اخبار غیبیه را قبول دارن، منتها میگن اخبار غیبیه به صورتی بیان شد که اون صورت فصیح است. البته فصاحت و بلاغتش قسمت عنصری اعجاز اون عصر را تشکیل میداد، به مالاره به فی است، ولی منحصر در اون قسمت نیست. والحمدلله.